براش نمونده که بهت بگه جون گلا میشه نری. شاید دلت لرزید و دید این حال و روز نامی از رفتن دست بکشی آروم بری. دارو ندارم جونه که جونی براش نمونده که خاطرات پشیمون کرد تو رو. ببینی وقتی میری قصه این خونه رو آروم برو.
ممنون و سپاس از این که همچنان با ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان هست. انشالله که دقایق و لحظات زندگیتون قرین عشق و مودت و مهربانی باشه. دوستان خوبم با ما باشید و بشنوید برنامه بعدی رو با عنوان رادیو چی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون و سلام به همه شما دوستای خوبم، برنامه امروز رادیو چی رو آغاز میکنم. لاله اکبری هستم و به اتفاق همکارانم با شما این با برنامه رادیو چی از شبکه رادیویی جام. اگر مایل هستید با برنامه خودتون در تماس باشید، بدونید که در طول پخش برنامه دو شماره تلفن 2240000 2250952 در اختیار شماست و میتونید با ما در تماس باشید. فکر میکنم که کمتر کسی باشه که وقتی میخواد از خونه بیاد بیرون به تقویم نگاه نکنه، به ساعت نگاه نکنه یا زمان رو برای خودش توی ذهنش بررسی نکنه. این زمان نگاه کردن و ساعت و تقویم همه یه جورایی مربوط میشه به علم ستاره شناسی و منجمی و در واقع نجوم که ایرانی ها از دیرباز در این زمینه تاریخچه کهن دارن و حرفی برای گفتن دارن. ما در برنامه امروز رادیو چی در مورد نجوم میخواییم با هم دیگه صحبت کنیم. اول توضیحات خیلی مقدماتی رو عرض کنم، بعد میریم سراغ جایگاه ایران در علم ریاضی و نجوم. ابوریحان بیرونی منجم و ریاضیدان برجسته ایرانی است که در دوران شکوفایی نهضت علمی اسلامی در مسیر شکوفایی علم نجوم قدم‌های محکمی برداشت و دستاوردهای مهمی رو در این حوزه به دست آورد که خیلی مؤثر بوده در توسعه علوم زمانه خودش. علم نجوم در ایران همطور که عرض کردم تاریخچه‌ای کهن داره و به راحتی از سازه‌های تخت جمشید میشه فهمید که ایرانیان از قدیم به علم نجوم علاقه داشتن و این علاقه برمیگرده به دوران پیش از اسلام. نخستین نشانه‌های پیشرفت نجوم و ستاره‌شناسی در اندازه‌گیری زمان، راه‌اندازی تقویم‌ها و ساعت‌های دقیق به وسیله دانشمندان ایران باستان قابل مشاهده است. یعنی اونا این قدم‌ها رو برداشتن. موفقیت‌های ایران در علم نجوم با تغییرهای فرهنگی هم ادامه داشته. یعنی بنیانگذار ستاره شناسی اسلامی در واقع ایرانیان هستند. آشنایی اونها با اخترشناسی نوین در سالهای نخستین دهه 13 خورشیدی صورت گرفته. انتشار مجله فضا در دهه 40 و 50 خورشیدی و همزمانی اون با سفر به ماه باز هم یک رویداد دیگری به شمار میره که به معرفی علم نجوم نوین امروزی کمک فراوانی کرده. ما جایگاه خوبی در این رشته در دنیا داریم و علاقمندان زیادی داریم در این حوزه و اساتید بسیار مجرب و مطرحی که در دانشگاه‌های بزرگ کشور در حوزه علم نجوم فعالیت می‌کنند. در حال حاضر دانشگاه‌های مشهد و تبریز و مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان به دلیل در اختیار داشتن تلسکوپ در زمینه آموزش رشته نجوم خیلی قوی هستند و البته دانشگاه‌های دیگرمون مثل دانشگاه شهید بهشتی هم در بخش‌های نظری نجوم فعالیت دارند. ما در کشورمون استعدادهای خیلی زیادی داریم و به نظرم میاد که آینده ایران در نجوم و اختر فیزیک خیلی آینده روشنی خواهد بود. یه بخشی رو با هم بشنویم و برگردیم.
آسمان همیشه برای انسان پر از شگفتی بوده. با گذشت زمان این شگفتی جای خودش رو به کنجکاوی داده. دغدغه‌ای برای شناخت هرچه بیشتر خورشید، ستاره‌ها، کهکشان‌ها و هر آنچه که توی آسمان. این تمایل قوی باعث شده که تجهیزات و ادواتی ساخته بشه تا سفر انسان به فضا رو آسان‌تر کنه. قبل از اختراع تلسکوپ در حدود قرن 17 نجوم بر مبنای مشاهده با چشم غیر مسلح پایه‌گذاری شده بود. به هیچ عنوان نمیتوان از نقش بی‌بدیل دانشمندان ایرانی اسلامی در تهیه اطلس‌های آسمانی چشم پوشی کرد. دانشمندان اسلامی بسیاری نظیر ابوریحان بیرونی، خواجه نصیرالدین طوسی و بسیاری از دیگر دانشمندان و حکما در سالهای مختلف گام‌های مهمی در پیشبرد علم نجوم برداشتند.
سابقه ما در علم نجوم به بیش از 4500 سال مثل چغازندین که یک رصدخونه بوده میرسه. ایرانیان دلشون به آسمان هست، نه فقط چشمشون.
کشور ایران امروز با وجود محدودیت‌هایی که در عرصه بین الملل داره در علم فیزیک و نجوم در جایگاه 19 جهان قرار داره. در سالهای اخیر و با عضویت ایران در اتحادیه بین المللی نجوم فعالیت‌های ترویجی و آموزشی بسیار زیادی اجرا شده.
این مؤسسه در زمینه تولید محتواهای آموزشی، تجهیزات رصدی و به طور خاص تولید آسمان نماهای دیجیتال سری NP فعالیت میکنه و کارگاه‌های موضوعی مختلفی رو در حوزه نجوم و محیط زیست و حیات وحش برگزار می‌کنه و تاکنون بیش از 30 مرکز آموزشی و 50 رصدخانه رو با آسمان نمای دیجیتال و تجهیزات رصدی حرفه‌ای تجهیز کرد.
برای اینکه بتونیم یک منجم آماتور بشیم و از رصد ستارگان لذت ببریم، خرید یک تلسکوپ کافی نیست. این تازه اول راهه.
دوستان خوبم، ما همچنان با برنامه رادیو چی در خدمت شما هستیم و راجع به علم نجوم و اخترشناسی میخواییم با هم دیگه صحبت بکنیم و البته جایگاه کشورمون در این حوزه. همطور که عرض کردم در کشور ما استعدادهای زیادی وجود داره در این حوزه و ایران در حوزه و در رشته نجوم انشاءالله اگر همینطوری پیش بره و شاید گامهای محکمتری برداره آینده روشنی خواهد داشت. جوانان ایرانی خیلی مشتاق و علاقمند به یادگیری دانش نجوم هستند. هرچند که نجوم آماتوری در کشور ما در چند سال اخیر به نسبت پیشرفت خوبی داشته، اما در گذشته نچندان دور، یعنی اواسط دهه 70 خورشیدی، مراکزی که به صورت قانونمند و مستمر به ارائه این گونه خدمات در سطح گسترده بپردازه کمتر وجود داشته. اما عاشقان آسمان و کشف رمز و راز ستاره ها دست از تلاش بر نداشتند و با تکیه بر تجربیات گذشته و با حرکتی توانمند گام هایی رو برداشتند و انجمن نجوم آماتوری ایران رو بعد از طی مراحل قانونی از میانه دهه 70 خورشیدی راه اندازی کردند. البته از اواخر دهه 70 فعالیت های غیر رسمی داشتند، اما به طور خیلی جدی از اول مرداد 1380 فعالیت‌های رسمی خودشون رو آغاز کردن. در ادامه ما امروز شاهد تحقق این وعده هستیم که گروه‌های رسمی و غیر رسمی کوچک و بزرگ در اقصا نقاط کشور فعالیت‌های خودشون رو آغاز کردن و موفق شدن مراکز فعال اخترشناسی را بندازن، رصدخانه‌های مجهز رو طراحی بکنن و تکمیل بکنن. مراکزی مثل مرکز اخترشناسی ابن صلاح همدانی در همدان، رصدخانه توحید در استان بوشهر، مثلا مرکز تحقیقات رصدخانه نجوم دانشگاه کاشان، مرکز اخترشناسی خواجه نصیر در اردوگاه آموزش و پرورش نیشابور در استان خراسان رضوی و همطور چند مرکز دیگه که الان در دست طراحی و اجرا دارن. اینها گوشه ای از این گام های بلندیه که ضمن ایجاد خودکفایی در اجرای بهینه طرح ها با توان داخلی، سرمایه علمی و تجربه بزرگی هم هستن برای پروژه های آتی و برای رصدخانه ها و مراکز اخترشناسی کشور. یه بخشی رو با هم دیگه میشنویم و برمیگردیم.
سابقه طراحی و ساخت آسمان نما به قرن 18 هم برمی‌گرده. زمانی که ساخت گویهای متحرک و افلاک نماهای مکانیکی به نام پلانتاریوم متداول بودند. در اواسط قرن 17 هم چند گوی توخالی به قطر 4 تا 5 متر ساخته شد، به طوری که داخل اون تعداد محدودی بازدید کننده میتونستن ستاره‌ها رو به صورت سوراخ‌های کوچک در گوی مشاهده کنند. امروز آسمان نماها پل ارتباطی مناسبی به منظور آگاهی دادن به مردم از پیشرفت‌های نجومی جدید هستند، به گونه ای که برخی از اونا به مثابه مراکز و مراجع علمی، منطقه‌ای به منظور اشاعه اخبار و اطلاعات علمی جدید محسوب میشن و نتایج برخی پژوهش‌ها و تحقیقات را هم عرضه می‌کنند. هم‌اکنون حدود 2500 آسمان نما در نقاط مختلف جهان وجود داره که هر سال حدود 100 میلیون نفر از اونها بازدید میکنند. حالا در کشورمون متخصصان جوان و دانشمند این شرکت دانشبانیان تونستن دست به طراحی و اجرای پروژه های تصویری دیجیتالی با محوریت آسمان نما بزنن تا محققان و دانشمندان علم نجوم از روند پیشرفت این علم در جهان عقب نمونن.
خب در خدمت جناب آقای طباطبایی هستیم، رئیس هیئت مدیره این شرکت و سازه‌ای که الان داخلش هستیم اسمش افلاک نماست. آقای طباطبایی میشه در مورد این سازه بیشتر به ما توضیح بدید؟
بله، همطور که اشاره فرمودین اینجا یک سالن نمایشه. افرادی که برای دیدن نمایش میان روی صندلی ها میشینن، به وسیله جکی که کنار دسته صندلی تعبیه شده پشتی و عقب میدن و مشرف میشن بر کل پرده نمایش 360 درجه. بعد به وسیله پروژکتورها و نرم افزاری که در این مجموعه تعبیه کردیم، تصویر 360 درجه روی کل پرده پخش میشه و افرادی که اینجا دارن نمایش رو نگاه میکنن انگار که توسط تصویر احاطه شدن.
خب یعنی اینجا به صورت سه‌بعدی تصویر رو میبینن؟
نه دقیقا سه‌بعدی، میتونه سه‌بعدی هم به امکانات این مجموعه اضافه بشه. بهش میگن تجربه ایمرسیو یا احاطه شدن توسط تصویر. سالن‌های نمایش برای کارهای آموزشی و ترویجی جای خیلی مناسب و ایدئالیه. دانش آموزا، دانشجویان یا حتی در فضاهایی که مثلا نیاز به سیمولاتور داریم، چون توسط تصویر احاطه شده انگار که در همون محلن.
نرم افزار تولید شده قدرتمنده و میتونه تا هر تعداد دیتا پروژکتور رو کنترل کنه و تصویر رو بر روی پروژکتورها تقسیم کنه. تا تصویر بر اساس سطح و شکل پرده نمایش تغییر فرم بده. از این فناوری در آسمان نمای دیجیتالی از قطر 3 تا 22 متر استفاده میشه.
به جز ساخت پروژه افلاک نمایی که در حال حاضر در این دانشگاه وجود داره، یا در نقاط دیگه همین پروژه رو انجام دادید یا خیر؟
در این زمینه در نقاط مختلف مشهد، در فرهنگسرای بعضی از فرهنگسرای سطح مشهد، چند از مراکز تفریحی علمی سطح مشهد، نمونه‌های کوچکتر افلاک نما توسط شرکت ما ساخته شد و خب تجارب خوبی بود که ما تونستیم با استفاده از اون تجارب علوم مختلف رو به کار بگیریم که افلاک نمای دانشگاه فردوسی مشهد رو به این مرحله برسونیم.
همطور که خدمتتون عرض کردم، در ایران ما استعدادهای زیادی رو داریم در حوزه نجوم و علم اخترشناسی و حتی اساتید فیزیک بزرگی هم در کشورمون داریم که به درجه استادی یا پروفسوری رسیدن، مثل دکتر یوسف صبوتی، دکتر رضا منصوری و دکتر عبدالله ریاضی کیهان، که همه این بزرگواران در این حوزه هم دانشجویان زیادی رو پرورش دادند و در واقع به حوزه علوم اخترشناسی وارد کردند. و اما بریم سراغ تعداد رصدخانه های فعال کشورمون. ما هم اکنون بیش از 20 رصدخانه فعال در کشورمون داریم که در شهرهای تهران، تبریز، مشهد، شیراز، اصفهان، اهواز، کاشان، کرمان، گرگان، یزد، دامغان، زنجان، ایلام، کرمانشاه و چند شهر دیگر ایران فعال هستند. این رصدخانه ها با جنبه های تحقیقی، آموزشی و حتی تفریحی فعالیت میکنند. بعد از رصدخانه تبریز که بزرگترین مرکز نجوم رصدی کشوره، رصدخانه ابوریحان بیرونی با تلسکوپ 50 سانتی متری بازتابی و رصدخانه های دانشگاه کاشان و زنجان با تلسکوپ های 40 سانتی متری بزرگترین رصدخانه های کشور هستند. در تهران 4 مرکز نجومی فعال وجود دارد. این مراکز عبارتند از رصدخانه مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی، رصدخانه مرکز نجوم زعفرانیه وابسته به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آسمان نمای سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و مرکز علوم و ستاره شناسی تهران یا رصدخانه نیاوران که وابسته به شهرداری تهرانه. یه بخشو با هم میشنویم و برمیگردیم.
من اسمم احمد هست و فامیلم دالکی. من در روز دوشنبه 9 شهریور سال 1315 خورشیدی متولد شدم. من اولین مدرک تحصیلی که گرفتم در زمینه مهندسی کشاورزی از دانشگاه شیراز به عنوان یکی از اولین فارغ التحصیلان در دانشگاه شیراز در رشته کشاورزی. جمعاً حدود 15 سال یا 16 سال در کار جنگلبانی بودم و حدود 6 سال هم برای سازمان حفاظت محیط زیست خدمت کردم و همپا و همتراز این خدمات اداری که بوده در دانشگاه تدریس کردم و به هر حال عضو هیئت علمی دانشگاه های مختلف هم بودم. پا به پای کارهای مربوط به جنگلبانی و کارهای حفاظت محیط زیست و امور تدریس، من سعی کردم که رونقی هم به کار ستاره شناسی بدم. از اموری که در مورد ستاره شناسی من افتخار انجامش رو داشتم و یا کمکی کردم، راه اندازی رصدخانه زعفرانی متعلق به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بعد از اون آسمان نمای تهران متعلق به سازمان جغرافیایی و دیگری مرکز علوم و ستاره شناسی تهران در نیاوران هست که این کار رو هم بنیانگذاری شده. مجموعه مرکز علوم و ستاره شناسی یکی از کارهایی هست که من افتخار میکنم در ساختش شرکت داشتم، در طراحیش، در برنامه ریزیش و چندین سال هم از زمان آغازش که روی کاغذ بود، دست و طرح بوده، تا وقتی که ساخته شده و عمل شده مدیریت اینجا به عهده من بوده است.
مراسم تشکیل از استاد احمد دادکی، ستاره شناس و پدر علم نجوم آماتوری ایران.
والا من میگم مهندس دادکی در وضع فعلی منصفه به فرده، برای اینکه تنها فردی است که یه دانش ریشه‌دار عمیق رو به اسم نجوم بین نسل جوانی که تقریبا سرگشته موندن الان اشاره میده. همون خدمتی که در ایجاد خانه‌های نجوم میکنه بزرگترین یادگاری که ازش میمونه.
ما انسان‌ها بر روی زمین یک ارتباط و پیوستگی داریم به ستارگان. به قول یکی از کارشناسان معتقد هست که انسان خودش بخشی از ستاره هست و ما وابسته هستیم به محیط اطرافمون، به سیاره زمین. سیاره زمین وابسته کامل هست به خورشید، خورشید به مجموعه کهکشان راه شیری. منم همیشه تحت تأثیر این عظمت بودم و هستم. بنابراین تا اونجایی که جا داشته باشد و توان داشته باشم قصدم بر این هست که این آسمون رو رها نکنم و امیدوارم که آسمونم منو رها نکنه.
خب بریم سراغ تلفن‌های شما ببینیم که در حوزه نجوم و اخترشناسی چه حرفی شما دوستان عزیز برای گفتن دارید.
وقتی حرف علم نجوم میشه من یاد رصدخانه مروغه میافتم که توسط خواجه نصیر طوسی بنا شد، چون خودم دوبار به بازدید مکان خیلی جالب رفتم. خوشبختانه با گذشت زمان دانشمندان نسل امروز ما هم برای پیشرفت در زمینه علم نجوم تلاش‌های گسترده‌ای رو صورت دادن. ما الان به نظرم میاد که در کشور ما غیر از مروغه باز هم رصدخانه‌هایی وجود داره که هم به کشف و پژوهش در زمینه مسائل نجوم کمک میکنه. و اتفاقا فراموش نکنیم که تقویم سالیانه ای که قبل از حتی تحویل سال بعد به دست ما میرسه نتیجه تلاش دانشمندان علم نجومه.
سلام. در زمینه علم نجوم ما تا چند سال قبل که امکانات کمتری داشتیم شاید موفقیت امروز رو نداشتیم، اما اکنون میتونیم که آسمان رو به خوبی رصد بکنیم. دانشمندان خوبی هم داریم، حتی شبکه‌ای هم در تلویزیون وجود داره که تخصصی به این برنامه ها و به نجوم میپردازه و انجمن‌های خوبی در کشور وجود داره که به صورت آکادمی‌های آماتور یا پیشرفته هستن که کمک می‌کنن به پیشرفت علم نجوم. و حتی ما جاهایی رو داریم که در کشور که به خوبی میشه ستاره شناسی رو انجام داد و آسمان رو تماشا کرد در کویر هست و در شهرهای مختلفی ما این امکانات رو داریم و رصدخانه‌های خوبی هم مثل خواجه نصیر داریم که به خوبی میتونیم از اونها استفاده کنیم در زمینه علم نجوم و با کشورهای پیشرفته برابری کنیم.
خدا رو شاکریم که ایران قدرتمند پیش میره. و با صلابت و با ایمان به خدا تمام ایرانیان دست به دامان خداوند مهربان زدن و حتی نجوم رو از هم شکافتن. این که تک تک ستاره ها رو، و خوشحالم که بگم که توی فامیل خودمون چندین نفر هستن که تلسکوپ های درست کردن و یه رصدخانه خیلی قشنگ خودشون تو خونه هاشون درست کردن و شبها وقتی میرن رو پشت بام، اصلا اهل فامیل رو هم میکشن رو پشت بام که از تلسکوپ ها ستاره ها رو ببینن. حالا شاید خیلی هم سوسو از دور بزنه، ولی به هر حال اینه که این عشق و علاقه وافر به داشته های خداوند مهربان که همش نعمت لایتناهی و بی‌منتهاشه دارن مینگرند. انشالله که روزی بشه که دونه دونه ستاره ها رو تو ایران اصلا شماره گذاری بکنن انشالله.
خب دوستان خوبم، به پایان برنامه امروز رادیو چی رسیدیم. در مورد علم ستاره شناسی و اخترشناسی و نجوم خیلی مختصر با شما دوستان خوب صحبت کردیم. همطور که عرض کردم جوانان مشتاق این رشته ما زیاد داریم تو کشورمون و خوشبختانه شرایطی فراهم شده که مدرسه ها از سنین دبستان بچه ها رو میبرن به مراکزی که در این حوزه برای این گروه سنی آموزش دارن، هم سیاحت، هم در واقع آموزش، هم تفریح، و بچه ها از سنین پایین با این رشته تو کشورمون آشنا میشن و چه بسا علاقه‌مند میشن که در آینده هم همین رشته رو بخونن. اینا رو گفتم برای این که بگم برای این که ما در دنیا سرآمد باشیم، همونطور که از قدیم بودیم و تاریخچه بسیار کهنی هم در این حوزه داریم، لازمه که همچنان برنامه‌ریزی‌های دقیق پیگیری بشه. لازمه که به دانشجویانی که در این حوزه کار میشه توجه داده بشه، بهشون امکانات کافی داده بشه، بهشون انگیزه بدیم که کار بکنن و ایده ها و طرحهای خودشون رو عملیاتی بکنن و به مردم کشورشون و به کشورشون خدمت بکنن. به هر حال یکی از کاملترین تقویم های دنیا از آن ایرانی هاست دیگه. در این حوزه زیاد کار کردن، نباید از دنیا عقب بمونیم. از همراهی و همدلی همین شما خیلی ممنونم و خدا حافظ.
اگه به سمت غرب نگاه کنی سه تا ستاره پرنور میبینید که تو یه خطن، اون کمربند جعفر. اگر بیشتر دقت کنی سه تا ستاره کم نور دیگه هم هستن که پایین تر از اونن. اون ستاره وسطی خود صحابی جعفر. پیداش کردین؟
بله.
البته این فقط صورت فلکی شو، بیشتر صحابی ها رو فقط با تلسکوپ میشه. جبار یه زایشگاه، ولی صحابی اسکیمو هم خیلی دیدن داره. قشنگترین قبرستونیه که تو عمرم دیدم.
قبرستون؟
آره، صحابی هم محل تولد هم محل مرگ ستاره هاست. همشون برمیگردن به همون جایی که ازش متولد شدن.
ما نمیتونستم ستاره هم
میمیرن. همشون میمیرن. خیلی از ستارهایی که ما الان داریم میبینیم شاید میلیون ها سال پیش مردن، ولی ما به خاطر مسافتی که باهاشون داریم هنوز داریم اونا رو میبینیم.
یعنی اینقدر دورن؟
خیلی دور، خیلی نزدیک. وقتی با دنیای خودمون مقایسه کنیم خیلی دورن، اما اگه با کهکشانهای دیگه مقایسه کنیم تازه میفهمیم چقدر به ما نزدیکن و ما خبر نداریم.
علاج کارهای گوناگون، مشکلات گوناگون کشور دست مردمه. به بیگانه نباید نگاه کرد. به فلان دولت و فلان دولت نباید امید بست. اشتباه نشود، ما نمیگوییم باب مراوی داره با دولت‌های عالم ببندیم. نه نه، نشست و برخاست کردن یه چیزه، کارهای کشور را به نشست و برخاست با این و آن موکول کردن یه چیز دیگه است. این دومی همون چیزیست که ما ازش نهی میکنیم، منع میکنیم. هرچی میتونید از امکانات دنیا استفاده کن، اما بدانید علاج مشکلات در داخل کشور است.
شما خوبان با ما هستید با رادیو جوان.